بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اصول فقه، استاد حسین نصر، 25 مرداد ماه، جلسه 16.
تاریخ اصول فقه که الان ما داریم میگیم سر رجال مقدماتی میگفتیم، این هم تاریخ اصول مقدماتیه. یعنی ما تو هر دوره یه نفر مهم رو میگفتیم، کتابش رو براتون معرفی میکردیم، دیدگاهاش و اینا رو، و شما هم کار میکنید.
بیشترش
اینه که باز میکنیم. مثلا فرض کنید ما وقتی که وحید بهبانی رو گفتیم، بعد رفتیم رو میرزای قومی و قوانی، درسته؟ حالا اگه بخواد کام بیشتر بشه، بعد کاشف القطاع هم گفته بشه، علامه بحرالعلوم هم گفته بشه، اینا هم اصول همون دوران دیگه، اینا هم گفته بشه، بعد قوانین هم از حاشیه قوانین تنها فراتر، از قوانین تنها فراتر بره، کل کتاب‌های اصولی که دارن تبیین بشه، اون میشه کامل. ما تو هر کدوم اینا اون اصلی رو که اون خط اصلی بود که تو اصول ادامه پیدا میکرد، اگه دقت کرده باشید اونو میگفتیم با کتاب اصلیش. این در این سطح، یه سطح وسیع‌ترش این میشه که کتاب‌های بقیه که نباشن گفته بشه و اصولی دیگری هم که تو اون اصل هستن گفته بشه. مثلا سطح توقعتون این باید باشه، برای بخواد تکمیل بشه این شکلی بشه. جزوه من اصول مقدماتی رو بهتون میدم، ولی که جزوه که خودتون میدید این یاد داشته های چیزا. متوسط که اینا طبیعتا باید گسترش پیدا کنه دیگه، و مفصلش هم که دیگه باید تحلیلش عمیق‌تر بشه که اون سیر تاریخش دست بود. خب برای نمیشه یه دفعه توی هیچ کنون نمیشه مفصل بگید، نه اصول فقه مفصل، باید اول اون مقدماتی یاد بگید، اون شالوده کلی دستون بیاد، بعد که دستون اومد حالا یواش یواش میشه گسترشش داد. ما متاسفانه تو اصول تاریخ فقه باز وضعش بهتره، مثلا ادوار فقه محمود شهابی است. آیه جناتی تحلیل نیست. ببینید ما تحلیل می‌خوایم، تحلیل مستند به متن. این میشه تاریخ اصول. یعنی وقتی شما میگید سید مرتضی از کتاباش بگید، وقتی که میگید فلانی از کتاباش بگید، هر حرفی که مستند به کتاب‌های خود نویسنده نباشه این ارزش چیز نداره. ممکن درست باشه، ارزش علمی نداره. و متاسفانه تو کتاب‌های تاریخ و اصولی که الان هست با حفظ احترام برای همه هیچ کدوم اینجوری نیست. یعنی شما یه سری دونی زندگی نامه میگن، یه تحلیل شخصی میدن، اما اینکه اصل قضیه بره رو کتاب‌ها و اندیشه‌هایی که تو اون کتاب‌ها هست و بعد حالا ارتباط کتاباش با هم که دیگه مفصل‌تر میشه و همه مستند به کتاباش باشه. شبیه تاریخ فلسفه کاپلستون تو فلسفه خب چجوریه، هر چی میگه تو کتاب‌های خود اون طرفه. به این صورت آقای گرجی نوشته تاریخ فقهش بهتره، ولی اونم تاریخ اصولش اینطوری نیست. نگاه کنید دیگه، شما کتابو ببینید، ببینید سیر کتاب نفر به نفر که میاد چجوریه، اون مطالبی که کتاب‌های اصولی اینا هست چقدرش منعکس شده، ارتباط اینها با هم چجوری دیده شده. این میشه. و الا بحث‌های تاریخی پیرامونی رو گفتن یا تحلیل‌های شخصی احتمالی رو گفتن، اینا قصه رو هم نمیشه تعریف و تمجید نمیشه تاریخ خودش. خب حالا کارهای همه زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، برای قدمی رو به جلو بوده، ولی این ضعف ها هست که باید بالاخره حل بشه. تا من با دیانی هم گفتم یه پروژه میشه تعریف کرد، تاریخ اصول فقه مفصل. بعد مثلا همین کاری که الان شما رو این کتابا کردید، حالا گسترده تر رو کتابای بقیه انجام بشه، یه تاریخ اصول فقه قوی در بیاد. آره دیگه، آره دیگه، همه اینا شما هر چی که گفتیم باید دو سه برابرش کنید، سه چهار برابر، چون ما از هر دوره یه نفر گفتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ جناب آخوند خراسانی. آخوند خراسان شیخو گفتم دیگه، بقیهش رو که میشه شاگردای شیخ، نسل واسطه میشه، میرزای شیرازی که مهمترینه، مرحوم تبریزی صاحب اوثق که رسائل رو در حقیقت جا میندازه تو نجف، مرحوم آشتیانی که رسائل رو میاره توی قم و جا میندازه، اینا توی جزوه آوردن. آشتیانی در تهران، در ایران، در حقیقت در ایران بگو جا میندازه. خب دیگه الان میرزای شیرازی که نگفتی. بعدم در ضمن من در مورد این چیزا که راجع به مرز سامرا میگن خیلی موافق نیستم. خیلی از این اصلا سند نداره. مثلا میگن میرزای شیرازی اینجوری بوده، مرز سامرا اینجوری بوده. خب سندش بعد یکی از کسایی که تو اون درس بوده بگه همین حرفی رو. ولی بعضیش هم مستنده. اما دیگه ما حالا ورود تو اونجا نمی کنیم. اگه یه وقت خواستید جداگانه باید دارو میگم. ولی خیلی از چیزایی که الان راجع به مرز سامرامی خودشون یه چیزایی دوست دارن. خب همین نه نشون بدید. شما نشون بدید که میرزای شیرازی پژوهش محور بزرگ مرز سامرا میرزای شیرازی دیگه. از تو خود کتاب‌های میرزای شیرازی نشون بدید که پژوهش محور درس بده. اینکه خود شما یه چیزایی دوست دارین اشکال نداره. با شجاعت تمام بگید ما اینجوری دوست داریم. هیچ ایرادی هم نداره. اما وقتی میخواد منتسب کنید باید از متن کتاباش هم بیارید، یعنی از تقریرات میرزایش. من نمیگم هرچی میگن غلط ها، بعضش درسته، بعضش سند هم داره، بعضش هم ما خودمون هم پیدا کردیم، ولی بعضی خیلی از چیزهایی که آقایون میگن ما سند براش پیدا نکردیم. خودشون سند نشون بدن که آقا میگیم میرزای شیرازی این مدلی بوده، این کتابش، این صفحش مشخصه.
میرزای شیرازی خیلی مهمه.
بله خیلی مهمه. بابا شما از این ور میگید سه شنبه میخواییم بریم، تکلیفتون با خودتون روشن نیست. خب باشه، آخوند رو میگم، این چند جلسه هم که صبح داریم مدارس رو میگم، مدرسه های کلام ناینی رو باید بگیم، آغاز اصفهانی رو باید بگیم، هاش خبدال کلام بگیم، چون تأثیرات بعدش هم بیشتره. فوقش اگه مون مرسه آغازی ها بمونه میرزای شیرازی و بعد ادامه اینا شهید صدر اینا، اونا رو جدا ضبط کنیم. باشه خوبه. خب آخون رو شروع کنیم. آخون یه صلوات بفرستیم. بسم الله. بعضی ها فکر میکنن کتاب درسی عوض بشه اصول عوض میشه. نه اینطور نیست. کتاب های درسی عوض شد، اصول هم اصول. کفا آخون یک اندیشمند اصولیست که اگر کسی بخواد اصول بعد از آخوند رو بفهمه بدون آخوند امکان پذیر نیست، چه کفای کتاب درسی بشود چه نشود، چون تمام این 150 سال اصولی که بعد اومده تا رسیده و الان در حقیقت همه بر آخوند سوار میشن. کمان که ایاتون باشی میگفتم مثلا اگر کسی زریعه و شیخ عده رو نفهمه اصول تا زمان مثلا علامه رو متوجه نمیشه، کتاب علامه رو نفهمه فقه و اصول تا مرسه جبل آمون صاحب معلوم نمیفهمه، چون همه متعرض او هستن، او محور اصلی. آخوند هم محور اصلی میشه برای اصول از بعد خودش تا همین الانی که ما رو شما هستیم و هنوز هم ادامه داره. لذا آخوند مهمه. عرض شد آخوند سال 1255 در مشهد به دنیا میاد. تحصیلات اولیه و ادبیاتش در مشهد هست. 22 سال نمیخوام زندگی نامه میخوام بگم، میخوام این اصولش رو بگم. از ادبیاتش مال کجاست؟ مشهدیاتو باشه. افخ خودش متولد مشهده، ولی که پدرانش از هرات مهاجرت کرده بودن مشهد، بنابراین اصلیتش هراتی و افغانستانی است، این درسته، ولی خودش متولد مشهده. دقت کردید؟ در مورد زندگی نامه آخوندم منابع بیشتر داریم، هم نزدیکتره، هم فرزندان آخوند میرزا احمد کفایی که اینا کفایی اصلا نیست، کفایی رو فامیلیشو گذاشتن کفایی، میرزا احمد کفایی، عبدالرضا کفایی که اینا پسرای آخوند بودن، اینها خیلی مطالب راجب هم زندگی نامه آخوند، هم آثار علمی آخوند، هم حرفایی که راجب آخوند هست و از پدرشون نوشتن و آوردن و خیلی دستمون اینجا بازه، علت نگارش، نحوه نگارش، یعنی سند داریم. به هر حال اینا دیگه مشخصه، ببین قضیه مثلا خواست دنبال کنید پسراش هم میشن دیگه، بابا بزرگشون رو میخوام معرفی کنم کجا بوده، این دیگه کار سختی نیست. به هر حال ایشون مشهد به دنیا میاد، ولو اصالتا اجدادشون از افغانستان میان ایران برای تحصیل هم میان مشهد، بعد از مشهد مهاجرت میکنه به نجف. منتها این وقتی که از مشهد میخواد بره نجف، ببینید 22 سالشه، دروس زیادی رو در همون مشهد گذرانده و طبیعتا ما با یه آدم باهوشی هم روبرو هستیم، سطح امروز رو کامل خونده بوده وقتی که از مشهد میخواد حرکت کنه. از مشهد میره سبزوار، هدفش این بوده که در سبزوار فلسفه رو پیش حاج ملهادی سبزواری بخونه. منتها در سبزوار طبق نقلی که پسرش از پدر نقل میکنه، عبدالرضا نوش میشه، میرزا عبدالرضا کفایی که نوه مرحوم آخوند خراسانی هست، میگه 18 ماه پدر بزرگم گفته من سبزوار بودم، ولی اکثر منابع 3 ماه و 6 ماه ذکر کردن، یعنی 3 ماه، بعد 6 ماه، ولی نوش میگه پدر بزرگم من ازش پرسیدم گفته من 1.5 سال سبزوار بودم برای فلسفه. هر 3 منبع هم، یعنی هر 3 دست منبع هم، چون اونایی که 3 نوشتن، چون اونایی که 6 نوشتن، چون اونایی که 18 نوشتن، علت مهاجرت از سبزوار رو این نوشتن که مرحوم آخوند میگفت فقه و اصول هم اینجا رشد میکنه. آخوند روال حاج ملادی سبزوار روال خاصی بوده، حالا این باید تو تاریخ فلسفه گفته بشه، تو شاگرد پذیری همه رو درس منطق راه میداده، بعد از میان اونهایی که درس منطقش میدن یه سری ها رو جدا میکرده، بوده شما میتونید درس فلسفه هم بیاید، بعد از اونایی که درس فلسفهش بودن یه سری رو جدا میکرده، بوده شما میتونید عرفان هم بیاید، راه نمیداده همه رو. یه درس فقه و فقه هم داشته که عمومی بوده، اصول نمیدونم داشته نگفتنه، فقه گفتن این ستار هم گفتن. آخوند وقتی که میاد سبزوار میگه باید برید درس منطق من حاجی. آخوندم منطق خونده بوده، میخواسته فلسفه بره، حاجی هم قبول نمیکنه. بعد یک روز حاجی قبل از این که بره درس بوده، یه نفر داره منطق اشراق درس بوده به یه طلبه. حالا منطق حکمت و اشراق خیلی سخته نسبت به من، ما 2 نوع منطق توی اسلامی داریم، یه منطق مشاعی داریم، مشاعی اسلامی ابن سینا و منطبه، کمی المنطق هم همینجوری، المنطق خیلی شباهت داره به اشارات ابن سینا هم که خوندی، حاشیه مولا عبدالله، که این راحت تره. یه منطق دیگه داریم منطق اشراقی، اینه که فلاسفه اشراق میگفتن، که مثلا ما در قضیه جزئیه نداریم، همه قضایا میشن کلیه و با یه تکنیک های جزئیه رو برمیگردونن به کلیه، محور قیاس رو اشکال نمیذارن، میذارن رو قیاس های استثنایی، که حالا بحث خودشو داره، برای سخته نسبت، من خودم خوندم خودم به خودم خیلی مطمئن نیستم که این چقدر به درد میخورد، فقط میدونم تو کلاس رو از همه قوی تر بودم خیلی، ولی اینکه چقدر بتونم سخته، یه تا الان جایم درس ندادم. آیا عسکری سلیمانی بود، ما کل منطق رو عسکری سلیمانی خوندیم، از منطق قدیم بود همه رو تا اونجایی که کلاس رفتیم، برای سخته انصافا. بعد میاد میبینه یه نفر داره اینو درس میده و خیلی هم خوب درس میده، بعد میپرسه که کی داره این منطق رو میگه، صداش برای من آشنا نبود. بعد میگه یه طلبه جدیدی از مشهد اومده میخواسته درس فلسفه شما بیاد، ما ممانعت کردیم، گفتیم کسی رو راه نمیدن فلسفه، باید بریم منطق، بعد میخواسته با شما صحبت بکنه، میگه نه این نیاز نیست، این منطق بیاد جفاست بلد خودش، این بیاد فلسفه. بعد میاد درس فلسفه حاجی، حاجی هم خیلی میپسندش، حالا یا 3 ماه یا 6 ماه یا طبق نقل نوش 18 ماه، ولی بعد طبق هر سه نقل چون میبینه فقه، یه فقه هم داشته حاجی ها، یه درس فقه هم میگفته، ولی ظاهرا آخوند نپسنده بوده فقهش رو و گفته که نه این من فقهم روش نمی کنه، و میاد بعد کجا برم، میره تهران. تهران یک ملا حسن خویی بوده که خود حاجی سبزواری باز طبق نقل نوه آخوند بهش معرفی بوده، حالا که میخوای بری میخوای فقه خودم روش کنه مثلا فلسفه، میره تهران، سید ملا حسن خویی از شاهدان من اونجا تهران فلسفه میگه و فقه و اصولت هم میتونی اونجا ادامه بده. بعد 18 ماه هم در تهران میمونه، باز طبق نقل این نقل عبدالرضا کفایی است، بقیهش هم همینه، 18 ماه هم در تهران میمونه. بنابراین از اون زمانی که از مشهد مهاجرت میکنه تا زمانی که وارد نجف میشه بین 21 ماه تا 36 ماه فاصله گفتن، یعنی بین 2 تا 3 سال فاصله است.
مجتهد بوده از مشهد چرا افرادی یا نه؟
سطح رو تمام کرده بوده، سطح رو تمام کرده بوده. سال 1279 طبق هر سه نقل وارد نجف میشه، یعنی طبق هر سه گزارش وارد نجف میشه، 1279 که 24 سالشه، ولی خروج از مشهد رو 21 و 22 گفتن و بعد همین باعث این تفاوت هم هست که تو ادامه هم مشخص میشه. خب حالا این ملا حسن خویی و اینا را کی بودن اینا کار نداریم، تفکر فلسفیشون چی بودن کار نداریم، ولی به هر حال اون استاد اصلی فلسفه‌ای که آخوند دیده تفکر حاج ملا هادی سبزواری است، این مهمه. یعنی 18 ماه تهران پیش کسی درس خونده که ما میگفتیم کپی پیست، حالا شاید تعبیر خوبی نباشه، کپی پیست حاجم النهادیه، یعنی بیانگو همونه. آخه بعضی ها اون اندیشه رو بلدن یه زمین اضافه میکنن، چون نه مدرس همون حاجم النهادیه. حاجم النهادیه بین 3 ماه تا 18 ماه هم که 3 گفتن 6 گفتن 18 هم گفتن که در سبزوار بوده، اونم شاگرد حاجم النهادیه و استاد فلسفه قوی دیگری هم برای آخون نقل نشده. قطعا در مشهد هم استاد قوی ندیده بوده و الا نمیگفته که من میخوام برم سبزوار که فلسفه بخونم. پس برای معلومش فلسفه راضی نبوده، کسی دیگه هم نقل نشده. لذا به لحاظ تئوریک بین حداقل 21 ماه تا حد اکثر 36 ماه مرحوم آخوند فلسفه رو خونده، اونم تفکر حاجم النهادی سبزواری. البته قبلش هم خب طبیعتاً منطق و اینها خونده بوده. اینی که بعضی ها میگن آخوند فلسفه نخونده بوده یا 3 ماه بیشتر نخونده بوده، این قابل قبول نیست از نظر تاریخی. حتی اگه ما کمترین گزارش رو راجع به حاجم النهادی بگیریم که 3 ماه هست، اون 18 ماه تهران رو هم باید اضافه کرد، مخصوصا که این ملا حسن خویی هم از مدرسین برجسته‌ایه. حالا درست نظریه پرداز فلسفی نبوده، ولی از مدرسین برجسته فلسفه و شاگردان برجسته حاجم النهادی بوده. این تعجبی نیست که بعد توی کفایه یا کتاب‌های دیگه‌اش هر جا اختلافات فلسفی هست همش تفکر حاجم النهادیه. این تعجبی نباید بکنه، چون این سبکی که اصلا توش آموزش دیده بوده همین سبک بوده، بذار طبیعی بوده که اون فلسفه رو بده. عرفان استاد برجسته‌ای نقلشت. بله، ولی ایشون البته در مورد آقا علی مدرس بعضیا گفتن که رفته نوش میگه من ازش پرسیدم اسمی از آقا علی مدرس به من نگفته، ملا حسن خویی رو گفته. اگرم درس های بله اینا همزمان اونجا بودن، اگرم رفته باشه درس اصلی ملا حسن خویی بوده که حاجم النهادی بهش معرفی کرده بوده و اون تفکرم داشته. به هر حال ایشون 1279 میاد نجف. نوش میگه که از من که ازش پرسیدم چرا رفتی نجف، میگه همه اون زمان دوست داشتن که هر جور شده خودش رو به شیخ انصاری برسانن. حالا ببین کار خدا، شیخ انصاری که از دزفول اومد نجف اونجا اشاره کردن، هیچکی نمیشناختش. بعد یه نفر گفت اصلا بقیره دادون چی میگه حکومت و ورود، مثلا اینم یه توضیح داد گرفت. بعد میرزای شیرازی حالا با اون زعامت، میگم میرزای شیرازی صاحب جوال با اون زعامت و مدیریتی که داشته بیاد کنترل کنه این چجوری درس میده، بعد صاحب جوال درس رو جا بندازه. و الا به این سادگی ها بر اساس روحیات و شخصیت و نوع رفتارهایی که شیخ داشته درسش نمیگرفته. بعد اینطوری درس بگیره حالا خود همون بشه یک آرزوی که همه برن درسش. لذا میگه من آرزوم بود که برم درس شیخ، رفتم. 1279 میرسه نجف. شیخ انصاری کی فوت میکنه؟ 81. پس بنابراین 2 سال بیشتر درس شیخ نرفت. چرا روی این اصرار دارم؟ شیخ میدونید تو خود شیخ هم گفتم 3 دور خارج گفته تو نجف، تو هم دور آخری که بوده، که دور آخر نیمه کاره تمام شده در اول و اواخر بحث خبر واحد قبل از انسداد. آخوند 2 سال آخر میرفته دیگه، پس بنابراین کدوم دوره رو رفته؟ دور آخر. بعد روال تدریس های شیخ 6 ساله بوده، یعنی 2 دوره قبل رو که گفته بوده 6 ساله یه دوره اصول میگفته، 6 الی 7 سال. برخلاف میرزای شیرازی اون مکتب سامرایی که میگه پژوهش محور، اینا دوران تحصیلشون طولانی تره. که اون میرزا صاحب الله رشتی حالا بعد میگم میگفته استاد ما 18 سال میگفت فقه اصول با هم، میرزای شیرازی. من خودم 13 ساله میگم، ولی آخوندینا 6 ساله میگن. بعد شاهداش هم حرفای ما رو میتونن جواب بدن، بلدن. بعد متأثر این یکی اینه که خدا به شانس تا شاهد خوب بهش میداده، حالا اون بماند جوتم. یعنی دوران تحصیل تو سامرا طولانیه، ولی شیخ هم علتش هم نوع آموزششونه، که باز اینایی که الان نقل میکنن یا نمیدونن یا ناقص نقل میکنن، یعنی یه بخشیشو میگن یه بخشیشو نمیگن. به هر صورت شیخ اصول جدا میگفته، فقه جدا، همون روند نجفه. میرزای شیرازی که میره سامرا مدل آموزش فرق میکرده، اصول و رجال و همه رو تو فقه به صورت کاربردی درس میداده و از این ور زمان طولانی میشده. یه سری بعد تحقیق به شاگردا زیاد میداده که الان میگم پژوهش محور، حتی خیلی جایی که میگن من سند براش پیدا نکردم، خودشون اگه دارن ارائه بدن، ولی من پیدا نکردم، اما برای این مقدارا رو سند دیدیم. کلی وقت میرزا شیرازی رو خواستیم بگیم میگن. الان آخوند میخوام بگم 6 سال میگفت، الان ببینید میخوام دستون بیاد 6 سال که میگفته یه دور اصول، از اول اصول شروع میکنه تا آخر تعادل تراجی دیگه. وقتی آخوند 2 سال درسش رفته، با توجه به اینکه عمده درس آخ شیخ هم میفته دست قطع به بعد، یعنی میگن از اول تا آخر مباحث الفاظ رو 2 ساله میگفته، از قطع تا آخر رو 4 ساله میگفته طبق نقل. وقتی این 2 سال آخر رفته درسش، علالقاده بعد از اواسط بحثای قطع وارد شده باشه و بحثای زن رو درس آخوند رفته باشه، درس شیخ رفته باشه. و تایید میشه این با اینکه شما وقتایی که آخوند تو کفایه مخصوصا آرای شیخ رو میخواد نقل کنه، اونایی که مال جلد اوله مثل مقدمه واجب، تعریف موسوم عباسا، همه رو از تقریرات نقل میکنه، یعنی از مطار الانظار نقل میکنه، این هم تایید میکنه. پس اونجا رو درس شیخ بگید نرفته، یا تفسیرهای میرزای شیرازی رو نقل میکنه که با تقریرات میرزای شیرازی هماهنگ، یعنی از میرزا حرف استاد گرفته، یعنی از مطالعه گرفته، یا از میرزا که استادش بوده که شاهد برجسته شیخ بود. ولی وقتی میای اواسط زن به بعد، مثل بحث خبر واحد، بحث شهرت، بحث ظهورات، اینجا دیگه حرف شیخ بازم میاره، ولی دیگه مطالعه در کار نیست، خودش مستقیم نه. و این تایید میکنه که این قسمت ها رو درس شیخ بگید.
از اول خبر واحد تا
ببین، اول که من تاریخ نمیتونم بزنم، عقب تر از خبر واحد، بحث های ظهورات، بحث شهرت، بحث اجماع، اینها حرف های شیخو که نقل میکنه دیگه تغییرات نیست. به لحاظ تاریخی هم جور در میاد، این 6 سال میگفته، 2 سال تا اول قطع میگفته، از قطع تا آخر هم 4 سال میگفته. بنابراین چرا هست؟ متا همون مشکلی که اون جلسه هم گفتم تو کفایه هم هست، بعضی از عبارات اینها چند پهلویه. یه راه حل اینه که مثل خیلی از استادای الان قدیم هم بودن، میگن ما به کتابای دیگه هیچ کار نداریم، ما این عبارات رو نگاه میکنیم، ظهور همین عبارت رو میگیم، یعنی این عبارت زمین و مرجع هرچی خورد. این یه توضیحه. آخوند از این آدم ها نیست. الان تو کتاباش هم بهتون نشون میدم که استناداتش خیلی رو ظهور اولیه عبارت نیست، حتی از قدیم این دو دیدگاه بوده، بلکه استفاده از حرفای شاگردان، منابع دیگه، اینا رو دخیل میکرده. حالا چون من خودم اینجوری فکر، من میگم آخوندم اینجوری فکر میکرده، اینطور طبق نقل. و روی این حساب هست که طبیعتا نگاه میکرده ببینیم مثلا کلانتری که نوشته چجوری نوشته خدمت، بعدم رسال از قطع به بعده، قبل رو که نداره، یا مثلا میرزای شیرازی که درس نقل میکرده چجوری نقل میکرده، این مشخصه. مخصوصا تو بحث علم اجمالی دیدگاهی رو که به مرحوم آخوند نسبت به شیخ نسبت که تفصیل به این صورت. خب 1281 شیخ انصاری فوت میکنه و این جناب آخوند خراسانی میره درس سیدعلی تستری، شیخ رازی نجفی، میرزا محمد حسن شیرازی، ولی استفاده اصلی رو خودش میگه از درسش سید شوشتری میگه میبردم و میرزای شیرازی. بعضی گفتن که این سیدعلی شوشتری رو اخلاقیاتش رو بهره میبرده، چون فقه سیدعلی شوشتری با میرزای شیرازی تناسب نداره. الان عبارت خودشو میخوام بخونم براتون. خدمت شما عرض شود که الان براتون میخونم عبارت، چون یه لحظه پیدا کنم. سه تا درس و بعد از چیز میره سیدعلی شوشتری و شیخ رازی نجفی و میرزا محمد حسن شیرازی. ببینید عبارتی که خود آخوند گفته رو براتون میخونم، این این عبارتیه که نوش نقل کرده، میگه من ازش پرسیدم که چجوری شما میگی از بین این سه تا اون دوتا مؤثر تر بود. عبارت آخونده میگه سیدعلی شوشتری اسلوب درست تحصیل علم را به من آموخت. این خیلی حرفا، یعنی تو کلی طلبه بوده قبلش دیگه، مشهد بوده، سبزوار، تهران، 2 سال هم درس شیخ رفته. بعد میگه سیدعلی شوشتری اسلوب تحصیل علم را به من آموخت. اینو عبدالرضا کفایی نقل میکنه. و همین ارشاد و راهنمایی او مهمترین تأثیر را در سیر من داشت. بعد میگه میرزای شیرازی بیشترین مطالب را به من یاد داد. من میخوام بگم از این دوتا عبارت استفاده میشه که انگاری همینه، یعنی استفاده‌ای که از میرزای شیرازی برده تو خود اطلاعات بوده، ولی تو روش کار، روش آموزش، روش کسب توفیق و اینها به سمت سید علی شوشتر بوده. طبق نقل نوش ببین جمله رو یه بار دیگه میخونم، میگه وقتی که ازش میپرسه نوه میگه، میگه من گفت سید علی شوشتری اسلوب درست تحصیل علم را من آموخت و اگر این ارشاد و همین ارشاد و راهنمایی بود که که مرا به این مرتبه رساند، که اگر اون یاد به من آره حالا ادامه‌ش هم دیگه، اگر من آموزش رو به اینجا نمی‌رسیدم. بله همین هم میخوام بگم ظهور داره، چون یکی از مسائل مهم کسب توفیق، کار ما ریشه‌اش توفیق، اصلا بدون توفیق نمیشه. توفیق برکت اینقدر، حالا ما الان اون اصل روند اصول رو گفتیم، یعنی کسایی رو به شما گفتیم که موندگار شدن، برکت داشتن، ولی شما اگر بازتر نگاه بکنید تو هر دوره‌ای فقهای برجسته‌ای رو می‌بینی که شاید کتاباش رو می‌خونی خیلی هم کم از اونا نیستن، ولی موندگاری ندارن، نه کتابشون نه شاگرداشون. شیخ هادی تهرانی فقیه قدری، حالا ما دیگه اونجوری خورد نشدیم، ولی نه تأثیر گذاریه مثلا میرزای شیرازی رو داره، نه کتاباش موندگاریه مثلا مرحوم آشتیانی رو داره. خیلی اینجوری هم تو تاریخ فقه و اصول شیعه یه وقتی آدم کتاب خونه میره کتاب های حاشیه رو میبینه قدیمی، نگاه میده مطالبش قویه، شاید خیلی هم با اون حاشیه معروف فاصله نداره. ما اول میگفتیم باید نارو بگیم سر کلاس، میگفتیم، ولی بازم اون موندگاری نبود. اینا به یه چیزای دیگه برمیگرده، یعنی بحث اطلاعات و دانش یه بحثه، اون موندگاری کار، توفیق کار چیز دیگه است. به هر حال از این نقل استفاده میشه که اطلاعات از میرزای شیرازی طبق همی که گفتم، وقتی هم همین رو تایید میکنه، من کفایه رو با تغییرات میرزای شیرازی تطبیق دادم، شما هم همین کار رو بکنید. تغییراتش توی چیز هست، توی جامع اصول هست، شما میبینید خیلی متاثر از میرزای شیرازی، خیلی از این قلتهایی که میگه قلتهای میرزای شیرازیه، یعنی برخلاف اینکه شما فکر کنید فرضیه، حرف اونه، اینو نشسته روش فکر کرده بعد اینو مثلا گفته، و این نشون دهنده تاثیرپذیری بالا از میرزای شیرازیه. حتی سید هبت الدین شهرستانی که شاگرد آخوند بوده میگه من مکرر از آخوند شنیدم که میگفت من در همون زمان حیات شیخ انصاری هم در درس خصوصی و عمومی میرزای شیرازی حاضر میشدم و چون سال اول خارجش هم بوده و میرزا از شاهدان قدیمی بوده، حتی حرفای شیخ رو به او عرضه میکردم و از او میخواستم که توضیح بدهد که منظور شیخ چیست. اشکالات خصوصی خود را در همان زمان با شیخ مطرح میکرده است. اینو هبت الدین شهرستانی نقل کرده که خب شاگرد خودش از خونده بوده. چی؟ آره راهنما نجف این باب بوده، البته من نتونستم به دست برم که از کی این باب شده، که در کنار یه درس اصلی اصول که بوده، درس خارجی که بوده، چندین درس کوچیک بوده که حتی خیلی از اونها همون درس اصلی هم شرکت میکردن ها. بعد اینا درسای کوچکتری در کنار داشتن در کنار اون درس، که کسانی که تازه وارد درس خارج اون استاد میشدن یا آرای اون استاد رو میخواستن بشناسن به اینها مراجعه میکردن. مثلا شهید صد بوده، عاشق جواد تبریزی، درس‌های خویی به عنوان مثال، شهید صد بوده، عاشق جواد تبریزی بوده، سید محمد روحانی بوده، خیلی آیه وحید، آیه سیستانی و امثال بوده. این باب بوده. میرزای شیرازی هم شیخ قرآن نسبت درس شیخ انصاری همین وضعیت رو داشته. بله خود شیخ میرزای شیرازی رو بیشتر از همه قبول داشته، به شواهد مختلف این مشخصه. خب به هر حال چی؟ میرزا تا زمانی که میرزا خودش بهش میگه دیگه نیا میرفته، سال به اصطلاح از 1281 فوت میرزای شیرازی 1312، یعنی 31 سال بعد. ایشون تا زمانی که میرزا شیرازی نجف بوده نجف پیشش میره، بعد که میره سامرا، میره سامرا پیشش، تا خود میرزا شیرازی میگه موندن تو اینجا دیگه روا نیست، تو باید برگردی نجف و در نجف تدریس کنی. شما فکر میکنید نجف ممکن داشت دره نمیدونه بس. حالا اینم یه احتمال، حالا چه میدونم چی بوده، حالا هرچی بوده خدا میرزا بهش میگه. بعد 1290 برمیگرده نجف، میشه چند سال؟ 9 سال بعد از وفات شیخ. یعنی 9 سال بعد از وفات شیخ، 2 سال هم که درس شیخ میرفته درس میرزا باز میرفته، پس 11 سال درس میرزای شیرازی شرکت کرده. 11 سال خارج، نه صد، چون صد که مشهد خونده بوده، درسته؟ 11 سال خارج میرزای شیرازی میرفت. یه دفعه آقای احمد شاردی گفتم، میگفت تو یاد بگیر که 6 سال اومدی بعد میگی 2 سال آخرم، من 8 سال اومدی میگی 2 سال آخرم بهتر رو نیومدم، نمیومدم. حالا ضبط میشه، یه تیکه ضبط نشه حس میتونید بکنی؟
حالا ما دیگه نمیدونم.
خب بذار بگم،
استوپش کرد،
اونم استوپ کنم.
هرسته
رو گفتیم که بود میرزا فوری نمیره سامر را، طول میکشه، ولی مدتی هم که میره تا 1290 خلاصه میشه میرزای شیرازی. خب نه گفت، مگه نخوندم عبارتی گفت در اون زمانی هم که درس شیخ میرفتم درس خصوصی عمومی میرزا میرفتم اشکالی بود. دو سال هم اون بر، 9 سال هم بر میشه 11 سال. 11 سال 1290 میرزا میشه که پاشو برو، پاشو برو نجف با این هستا. این هم یه چیز مهم میاد، یعنی تا میدیدن دیگه این برای اون شاگرد چیز نداره، خودشون میگفتن تو باید بری دیگه، تو الان وقت دیگه درس اومدنت نیست، باید بری دنبال کار. حالا ما که به اونجا نرسیم نمیدونم، ولی برحال اگه کسی به اونجا رسید این خوبه. چی؟ خب البته این که طبیعیه، آدم شاگرد هم شاگرد استاد خوب دوست داره، هم استاد خوب شاگردشو دوست داره. خب بحث اینه که خروجه برای اسلام مهمه. خیلی وقتا وقتی که میذاره الان مثلا درس میاد اگه بره تدریس کنه، آقای خویی، حالا این اگه آشپزشون فردا پس رسیدم میخونم براتون، یه بنده خدایی رو میبینه که میگه که چه کار میکنی؟ میگه آره دارم درس میرفتم دیگه نمیرم. میگه درس کی میرفتی؟ میگه ناهیدی. میگه درس اصفهانی هم رفتی؟ میگه نه. میگه برو درس اصفهانی. میگه میخوام منم تد مکاسب بگم مثل شما. میگه تو برو درس اصفهانی، درس اصفهانی برای تو لازمه. بعد میگه اگه اینقدر لازمه چرا خودت نمیری؟ خودت چرا دیگه درس اصفهانی نمیری؟ میگه من الان تدریس کنم هم برای خودم هم برای اسلام و مسلمین مفیدتره تا درس میرزا هاشمند حسین رو برم. و خود هاشمند حسین هم نظرش همینه. این جمعهش بسید. یعنی خود هاشمند حسین هم نظرش همینه.
ناقلش کی بود؟
این الان تو قسمت اصفهانی نوشتم با آدرس براتون میخونم. چی؟ آخوند خیلی مهمه. میاد به خوابت یه وقتا. حواست باش. آدم حسابی ها اینا. آخوند خلاصه 1290 برمیگرده نجف، تا 1330 هم که از دنیا میره 40 سال مستمر درس میداده. دیدی پیر که میشن دیگه درس نمیدن دیگه. ما اون سال رسیم درس خواهیم خواهیم درس های تبریزی، بعد رسیم آیه چه درسی؟ یه روز هست یه روز نیست، یه روز حال نداره یه روز چه. بعد گفتم نوارهای قبلیشو دور قبلیشو بگیر، بعد مثلا برو درس شاگرداش. خب هم بود داره. رفتیم درس های عمد شاردی صوتاش هم گوش بدیم آن خوبه. حالا یه مریض بود نه، یه روز هم حال نداره نمیشم سوال بپرسی. تا سال سر یه قضیه به ما سلام میدادیم جواب سلام میداد، بعضی رو کسان جواب سلام میدادیم جو رد میشون میدن. خدا بیامرز. آره آقای بحکم تا یه روز بوده، آقا خودم دیدم. آقا من درسش نرفتم ولی خودم دیدم که درس داشت قبلش. بله برای تا 1330 که از دنیا میره ایشون تدریس داشته. همه تعریف کردن از جلسه درسش. یعنی یه نفر نیست که سبک تدریس آخوند رو توی کسانی که بودن، حتی سید یزدی و شایداش که با آخوند مخالف بودن، حالا مخالفشون بیشتر میشه سیاسی داشت، ولی در حالا یه مدام روش علمیشون هم فرق میکرد ولی عمدش سیاسی، اما در این حال تدریس آخوند رو فوق‌العاده گرفتن. چیزهایی که گفتن، یکی این که میگن آخوند، اینا رو یاد بگید برای خودتون، این مشترکات دارم میخونم، یکی میگن آخوند علمیتش همیشه از درس جلوتر بود. یعنی هرچی مطالعه میکردی میرفتی درس، یه فاصله زیادی بین خودت با استاد درک میکرد. اینا را کی میگه؟ مثلا آشمندوسن اصفهانی داره میگه که خودش دو دور خارج رفته. نه مثلا طلبه سال اول، طلبه سال درس‌ها طبیعیه. بالاخره هر کی هم طبیعیه، یه فاصله رو آدم میبینه. اما بعد از کسایی که این همه درس رفتن یا آغازیایی که خدا رو هم دیگه حالا خدا تبلیغ خوبی، ولی به این سادگی کسی رو آدم حساب نمی‌کنه، اینا میگن که همیشه یه فاصله رو احساس می‌کردی که این یه فاصله علمی بسیاری با شما داره. این یه خصوصیه که حالا من احتمال میدم علتش چیه. آخوند توی بیان مطالب جوری درس و مهندسی میکرده که رو قوتهاش میچرخیده. یعنی اصلا درس، ببینید هر کسی قوتها یه ضعفهایی داره دیگه. هنر اینه که شما بحث رو بکشونی توی نقاط قوتت، نه نقاط ضعفه. نقاط ضعف خراب میشه. این چیزه میگه آیه چیز شبیری میگه که تو همین جرعه از دریا، میگه هر کی با آشق عبدالکریم و حائری وارد بحث میشد آخرش از معاملات سردر میاد. چون اینا از در معاملات واقعا هم استادن مدرسه حائری. یعنی عرف معامله گشت، یعنی هر جا شروع میکردی بالاخره یه تنظیم چیزی پیدا میکردن بعد میکشید توی معاملات. یه در مورد آقای خوی نقل، هر کی باش وارد بحث میشد از اصول سردر میاد. هر جا شروع که رجال بود، فقه بود، آخرش میشد تو اصول. این محاطه اینم یه هنره که شما بعضی اون قوتهاش میکشونی. آخوندم به نظر میاد همینطوره. طرح درسی که داشته کاملا رو نقاط قوت بوده، خب برتری رو هم داشته. در مورد آستابالحسن برعکسش رو میکن. حالا بماند. یکی این برتری علمیه. دوم بیان فوق‌العاده‌ای داشته. میگن سنگین ترین مطالب رو ساده بیان میکرده. بعد همین عبدالرضا کفایی نقل میکنه. میگه که من ازش پرسیدم که بذار بخونم. ازش پرسیدم حالا برسیم عبارت چی میخوام درسیم تو جزوه از خودتون میتونید بخونید. عبارت خودش میگه ازش پرسیدم که چرا متنت، چون کفرم نوشته بود اون موقع، با درست اینقدر توفیر داره. متنت رو یه آدم قوی باید بیاریم که برامون توضیح بده بفهمیم، ولی درست رو همه استفاده میکنن. حالا یکی 50%، یکی 70%، یکی 100%، حتی طلبه‌ای که تازه میاد ولو میفهمه همه مطالبت رو یاد نگرفته، ولی وقتی میاد بیرون میگه من این سه تا مطلب جدید یاد گرفتم، این چند تا مطلب جدید یاد گرفتم. میگه چرا اینطوری؟ بعد آخوند به جواب ده، میگه درس باید همین جور باشه، کتاب باید اونجور. ببینید اینا تفاوت‌های روش تحقیقه که الان این روش تحقیق عوض شده. میگه کتاب رو باید جوری بنویسی که هر کسی نتونه خودش رو مدعی استادی بکنه، که وقت شاگرد گرفته نشه. این همون درس اول که متن واز کردید العوارض ذاتیه اولی که
مثلا ما جام کردیم اون
کار. آره همونجا خلاصه فهم ما این استاد نی طلبه پایین وای نسته بره یه شو استاد دیگه. ولی درس رو باید جوری بگی که هر کسی درست میاد استفاده بکنه، از اف تا اقوا. و اینم مشخصه. مثلا میگن طرح مسئله که یه سری وقت همه میمادن بیرون میگفتن استفاده کردیم، یکی میگفته طرح مسئله رو، یکی میگفته ادله رو، یکی میگفته جواب اشکالامو گرفتم. تفاوتاشون بوده. من یه جزوه یه بنده خدای برای من آورد از علمای منطقه بازنه عراق بوده، معروفم نیست. بعد یادداشتای درس آخوند بوده، یعنی درس مینوشته. خب ایشون خیلی هم درس آخوند نرفته، یک فقه زکاتش میرفته، یکی هم اصول بحث زدش میرفته، بعد دست نویس اینا رو برای من آورد، الان دارم. بعد من وقتی اونو مقایسه میکردم با بقیه کسایی که نوشتن، مثلا شاهد آخون، میدیدم طرح مسئله رو این مفصل نوشته. مثلا معلوم میشه اینا رو میفهمیده دیگه، طرح مسئله رو میفهمیده، اینا رو مفصل میشه. مثالا مثالای فنیه، معلومه کار خودش نبوده، مثلا خود آخون بوده. ولی بعد همینطوره که میره تو اقوال و انگلت قلت و تصمیم نهایی، همینجوری کوچیک میشه در مقایسه با دیگران. و بعد ولی نظر نهایی آخوند رو هم درست داره، یعنی آخر هم داره حرف آخوند رو میزنه. یعنی درس به شکلی بوده که یه طرح مسئله رو به گونه میگفته که همه استفاده میکردن، بعد میرفته تو مطالب فنی که طبیعتاً اون طلبه های قوی تر و خاص ها استفاده میکردن، دوباره آخر سر یه جمع بندی میکرده که اونی هم که ضعیف بوده که فقط طرح مسئله رو فهمیده بوده میدونسته که بس مسئله این بود، جواب آخوند هم این بود. حالا اگه بقیهش رو نفهمیده این حداقل گرفته. و اونا هم که قوی تر بودن طرح مسئله رو بلد بودن توی اقوال، توی ادله اقوال. اینا چیزاییه که من خودم خیلی دوست دارم تو تدریسم باشه و شما هم علال قاعده اگه عاقل باشید سعی میکنید داشته باشید، ولی خب تا به اون حد برسه خیلی فرق. گوش بده، گوش بده. یک نکته دیگه، صدای غرایی داشته. اون موقع بلنگو اینا نبوده. مثلا آشمند حسین تو درسش میگفتن باید بری بچسبی بشنو ببین چی میگه. صدای ضعیفی داشته. ولی کن صدای غرایی داشته. یه نکته دیگه، اداره درس بوده. میگن با این که هم توپ و تشر داشته، هم خیلی سوالا رو جواب نمیداده، هم یه رحمتی از یه شاگرد 3 تا سوال جواب داد، از یکی دیگه جواب نداد، ولی همه جمعیت دیگه از درسش میرفتن بیرون دوستش داشتن، یعنی میپسندن، در کل میپسندن روش تدریسش. اون میرزا ایوالله میگفته من هر کی رو جواب نمیدم قهر میکنه میره، آخوند هر کی رو جوابش نمیده میاد بعد که مثلا میاد میگه که این نظرش این بوده، روشش این بوده. خب شما به من نمیگید روشم این بوده، شما منو قهر میکنید میرید وقتی جواب نمیدم. حالا بنده خدا اونم یالا اونم آدم مولایی بوده. به هر حال این یه واقعیته که نمیشه اینا انکار کرد. خود سید حسن صدر از چندین نفر از کسانی که در همون زمان مدرس بودن، یعنی اون زمانی که آخوند رسائل میگفته، حاشیه رسائلش زمان تدریسش نمیشته، دو دوره نوشته، قدیم جدید هر زمان، چه اون زمانی که رسائل و مکاسب میگفته، چه اون زمانی که خارج گفته، اینا من ترجمه شو براتون میخونم، اینا سید حسن صدر نقل کرده. میگه هیچ درسی در نجف پرمنفعت تر از درس آخوند برای اهل علم نبود، حتی کسانی که مرید اساتید دیگر بودن، مرید اساتید دیگر مثلا رسال میگفته چند تا مرید دیگر هم بودن، بیان آخوند را و فایده درس را قبول داشتن، تنها میگفتن فلان استاد از نظر علمی قوی تر است یا همسط است. ولی در این که پرمنفعت تر از درس آخوند هیچ درسی نیست همه اتفاق نظر داشتن. یعنی اونی هم که میخواسته بگه گفته هم تراز اون فلانی هم هست. اینم یه نکته مهمی است که وجود داره. استاد
آخوند کتاب درسی نوشته،
کفایه رو حالا الان میگم کفایه رو چه نوشته. کفایه رو میخواسته یه دوره اصول 6 ساله رو تبدیل کنه به یه اصول 2 ساله. حالا خودش میگه اینو. آره. عبدالرضا کفایی میگه از پدرم پرسید، از پدر بزرگم پرسیدم که تو تدریس چه فرقی ایجاد کردی؟ میگه من به گونه‌ای درس میدم که 18 سال درس را برایشان به 4-5 سال تبدیل میکنم. بعد میگه گفتم چجوری؟ میگه به گونه چند قول را انتخاب میکنم و به گونه آن اقوال را نقد میکنم یا محل نزاع را توضیح میدهم که خودشان سایر اقوال را میتوانند پاسخ دهند. اینو عبدالرضا کفایی نقد کرده. بعد میگه 18 سال درس به 4-5 سال و میخواهم کتابی بنویسم که میشه بعد کفایی که 6 سال کتاب اصول خواندن را برای آنها به 2 سال تقلیل دهد، که میشه همین کفایه که بعد می‌نویسیم، بعد بیشتر سر این صحبت می‌کنیم. بعد یه نکته دیگه باز میگفته خیلی، اینم باز عبدالرضا کفایی نوشته، میگه که از پدر بزرگش میگه و هم میگفت خیلی از استادهایی که اکنون درس میگوین، مدرسینی که درس میگوین فضل فراوانی دارن، ولی نقل اقوال فراوان باعث خسته کردن شاگرد می شود و شاگرد با آنها تا پایان دوره پیش نمی آید. مثلا یه دوره اصول که میخوام برن اقوال زیاد نمی کنن. برخی دیگر نیز اقوال را کم می کنن تا زمان را کوتاه کنن، ولی که درس آنها انقدر مفید نیست، چون به آن اندازه که بتوانند اقوال دیگر را نقد کنن در دست آنها قرار نمی گیرن. خدمت شاشم یکی چی؟
مثلا مدارس
مختلف ولی هنر نه نمیشه، آره اون بشه میشه اجده، ولی هنر میخواد که شما چجوری انتخاب کنی، چجوری بگی، چجوری تره درس کنی که بعد بقیه رو خودشون دیدن بتونن جواب بدن. بعد میگه که یک بار به شوخی پدر بزرگ من به من گفت درس من درس کارخانه مجتهد سازیست. کارخانه مجتهد سازیست، یعنی آخون به نوش گفته. بعد توی درساش اصولش قوی تر از فقهش. ببینید ما دو دیدگاه داشتیم، ببینم بهتون گفتم یا نه. فقیه اصولی، اصولی فقیه. گفتم؟ یه نفر بگه. خب یکی بگه حالا، هر کی که میدونه.
فقیه اصولی کسیه که وقتی درس فقه میگه به مثلا اصولی میخوره، اونجا اصول بس میده. ولی اصولی فقیه اول مبناهاشو منقبت میکنه، بعد وارد
بله بعد میاد. آخون اصولی فقیه، این کاملا مشخصه، یعنی معلومه مبانی اصولی رو منقح کرده، بعد میاد تو فقه. لذا فقهش هم حالا بعدم، حالا اینجا ما تاریخ اصول میخوام بگیم، فقه نمیخوام بگیم، ولی تو کتاب فقهش کار کنید، مثلا دمای سلاسش کتاب بسیار خوبیه، اگه یه وقت مطالعه کنید معلومه مسئله رو وقتی میبینه فروض رو در نظر میگیره، مبانی اصولیش رو میاد دقیقاً تطبیق میده، یه حالت خط کشی شده و منظم میره به سمت اون مقصودش، که تو بعدی هم آیه خوینا هم اینجوریه اصولش بود. عرض شد این جمله هم از آقا نجفی قوچانی بخونم، ولو راجع به اون بحث قبلی میشه. یک کتابی داره حیات الاسلام فی احوال آیت الملک الله، راجع به آخوند. بعد اونجا میگه ما درس فضلای زیادی رفتیم، ملا هم بودن، ولی چیزی که جالب بود این بود که آنها وقتی که بحث را شروع میکردن، وقتی که میخواستن نظر نهایی را بگوین، همه خسته بودن، دیگه حوصله شنیدن نظر نهایی داشتن، ولی آخوند به گونه درس را میگفت که حالت اهتزاز و شعفی ایجاد میشد که وقتی که نظر نهایی خود را میگفت همه لذت میبردن، حتی آنهایی که نظر آخوند را قبول نداشتن. بعد ادامهش میگه که بیان المحق الخراسانی من اوزه مصادیق سحر.
آره شیخ هم چیزی بوده این بار، آره شیخ هم
هستن
درس مطرح هم اصفیشون
سده یزدی بوده، میرزا ایبالله رشتی بوده، حالا سده یزدی سنش کمتره، میرزا ایبالله رشتی بزرگتر بوده، بقیه شاگردان میرزا شیرازی هم درس داشتن، طور نبوده که حالا بعد میگم.
فقیه اصولی چیلی استاد؟
فقیه اصولی مدلی نیست، مثل سده یزدیه، اینا اول میان تو فقه درگیر میشن، بعد مسائلی رو که تو فقه درگیرن بعد میان اصولش حل میکنن. حالا هر کدوم مزایایی داره،
اینا یه درس داشتن، دو درس نبودن فقه اصول، اینا
نه تو تدریس دو درس میگفتن، ولی اصولشون ناظر به فقهشونه، نه فقهشون ناظر به اصول. ببین الان برای الانیا بخوام مثال بزنم، شما مثلا اگه عاشق جهاد تبریزی رو با آیه شوبری گوش بدید قشنگ معلومه، آیه شوبری یا توی بعدی آیه مددی، اینا اصلش فقه، یعنی معلوم از فقه اصلا رفته تو اصول، اما توی مثلا جایی که گیر نکردن میبینی در حد همون کفایه میرن، یعنی همون انگار کفایه داره میگه، یعنی همون چیزای کلی که یادش همونه، اما جایی که گیر کرده که باز میکنه معلومه این گیرا تو فقه، یعنی تو فقهش گیر کرده، میخواسته حل کنه، اینور اونور کرده، بالا پایین کرده، یه بحر طویلی ایجاد شده که اینو کاملا حالا تو جلوتریا بیشتر توضیح بدم. ولی آخوند اصولی فقیه. خب سال 1329 حاج آقا نورالله اصفهانی پا میشه میره نجف. برای چی میره؟ قضایای مشروطه تو ایران پیش اومده. آخوند خراسانی خدمت شما عرض شود که یک سری مجتهد تعیین کرده، مثل سید حسن مدرس، همین حاج امرالله اصفهانی، که اینا کارهای ایران بزی نظر اینا باشه. بعد همون مدرس معروف یکی از اون نفراتیست که چیز معرفی میکنه آخوند.
مجتهد بوده
و مجتهد بسید، اصلا مدرس لقبش بوده از باب بعد تدریس هایی که داشته، بعد اینا رو معرفی میکنه. بعد میگن که اینا بهش نامه نگاری میکنن که شهادت ایران ریخ به هم دیگه، شیخ فضلا اعدام شد، بعد اون فعلا ممکنه شما بید شیخ فضلا که اعدام کردن چرا نیمد، مثلا اینکه کسی که شیخ فضلا حکم اعدامش رو صادر کرد، این خدمت را شیخ ابراهیم زنجانی بود، خود اونم از شهده آخوند بود، یعنی یکی از شهده آخوند شیخ ابراهیم زنجانی نامی بوده، اون زمانم که نجف بوده خیلی اهل مقامات و معنویات و اینا بوده. بعد مهاجرت میکنه میره به زنجان، بعد اونجا ازدواج میکنه با یه خانواده پولدار و غرب زده، بعد یواش یواش میره تا میشه غرب زده. بعد وقتی که اینا میخواستن که با شیخ فضلا برخورد کنن، این چی اسمش همه شیخ ابراهیم زنجانی میگه که آخوند منو میشناسه و من اعتماد داره و من قبلا آخوند رو پختم، یعنی آخوند با من نامه نگاری داره، من بهش مثلا میگم اینجا اینجوریه اونجا اونطوریه، خبرها رو بهش میدم، خلاصه سرپل، یکی از سرپلاشم، تنها کسی که میتونه حکم بده منم، بعد حکم اعدام میده برای شیخ فضل الله. حالا یه جوی درست میکنم، اون باید جداگانه گفته بشه، من فقط آخوندش رو میخوام بگم. بعد وقتی که این قضایا اتفاق میفته، خب شرط به هم ریخته، حاج امام‌الله اصفهانی میاد میره نامه میرسه که خودتون پاشید بیاید، یا شاید اینجوریه. بعد میگه من 6 نفر رو تعیین کردم، دوتاشون هم اصفهانی و زرنگن، خواهد توجه اصفهانی، یعنی سید حسن مدرس و همین حاج امام‌الله. اینا بعد تصمیم میگیرن برن تهران، یه جایی درست شده کمیته مجازات، کمیته مخفی و پنهانی بوده، نامه میزنه به اینا که پاتون به تهران برسه خونتون هدره. نامه میرسه کمیته مجازات برای حاج امام‌الله اصفهانی و سید حسن مدرس. سید حسن مدرس میره تهران، حاج امام‌الله نمیره تهران، میگه فایده نداره، ما باید بریم خود آخوند از نجف بیاریم که بیاد خودش قشنگ ببینه. اینجوری ما هرچی بگیم، مثلا شیخ فضل که فوت میکنه واسهش مجلس میگیره، اعدام میشه، مجلس میگیره تو نجف آخوند. بعد اینایی که طرفدار شیخ فضل بودن فکر میکنن که بس آخوند پشیمون شده، میگن بس یه حکم چیزی هم بدین برای اینا، میگن نه این دعوای دو تا مجتهد بود دیگه، میرزا مهدی بود، چیز میرزا شیخ ابراهیم زنجانی بود و شیخ فضل الله، حالا دیگه اینطوری شده و من برای هر دو رو معذور میدانم. خلاصه حاج الله میره که با اینو بیارش تو عمق فاجعه که این بفهم با همه معذور نیستن، قضیه از یه قهار دیگه است. لذا میره اینو راضیش بکنید، بالاخره نمید تا سه شنبه بیستم ذیحجه ایشون روز قبلش تو درس اعلام میکنه که من میخوام برم ایران و بعد از 40 سال تدریس مستمر در نجف به اصطلاح درس تعطیل میشه. بعد فرداش برمیگرده میره منزل و از اونجا که میخواد حرکت کنه بره، به اصطلاح یک دلدردی بهش دست میده. آقا نجفی قوچانی میگه ما اطباء را آوردیم، اکثر ببینه نظر غالب اطباء و حدس غالب بر این بود که ایشان مسموم شده اند، ولی نوع سم را کسی نتوانست شناسایی کند و درمانی انجام دهد. بعد میگه بعضی از اطباء میگفتن که زودتر به ما گفته بود ما درمان میکردیم، ولی میگن آخوند، حالا اینجوری بوده خدا میدونه، وقتی که گرفتاری براش پیش میومده یا بیماری چیزی کاراش رو تعطیل نمیکرد، اما عادی انجام میداده، دعاهایی که مال آلام و دردها هست میخونده اینجوری. بعد دیگه این اون روزی که اطباء رو میاره معلوم میشه خیلی دیگه خراب شده، که اطبایی که میان یک روز بیشتر تا زمان فوت وقت نداشتن، یعنی همون سه شنبه دو شنبه اطباء رو میاره، بامداد سه شنبه در اذان صبح ایشون قبل از اذان صبح ایشون از دنیا میره. که اینا را حالا اگر رسیدیم من اینجا یه سری را نوشتم، شما میتونید مطالعه کنید. خب آخوندم مون دیگه، فردا انشالله ادامهش. سه شنبه بله 20 ذی‌الحجه 1329. حالا یا این زودتر مسموم شده بوده خودش مثلا نمیگفته، یه ورد معمولی خوب میشه، یا اینکه یه سم قوی مثلا روز آخر بهش داده بودن که زود از پاش انداخته. چون خانومش هم که نقل میکنه، خانومی که بعد خوابش فوت میکنه خانوم جدیدی میگیره، بعدن میگه این خانوم جدیدش هم که نقل میکنه میگه روز قبلش با من شوخی میکرد، نمیدونم میگفت، گفتم ساعت چنده، میگفت چند دینار، مثلا 2 دینار، ساعت مثلا میپرسته میگه دی چند دینار، سر حال بوده، اینجوری خاصی نبود، حالا یا پنهان میکرده یا هم روز آخر بوده. خب اینم راجع به شهادت ایشون.
آقا نظفی که معروفه که
شاگردش
عزت مشروط دشت دست داشته و خیلی دلپا کرده، ایشون رفته از اصفهان نجف؟
بله همین حاج امام‌الله اصفهانی، همون داره
حاج امام‌الله اصفهانی، همون آقا نظفیه؟
آره همونه که حج جاری میکرده در اصفهان و همونه حاج امام‌الله بشونه چی؟
روح الله
شد یادم میسم نگام اسمش هم جز همون 6 نفری که لیست میده آخوند هست، با سید حسن مدرس و بقیه شش مجتهد کشور تشکیل نشده البته، ولی شورای شش مجتهد که نظارت کنن بر قوانین بعد انقلاب تشکیل شد. چشون نگهبان خب اجرایی نبود، اجرا نشد. ببین حاج الله اصفهانی سید حسن مدرس که اصلا نرفتن، اما این شکل نگرفته یا به قول ما بگم با نظر اکثریت باید انجام بشه. پنج تا اول بود، آره پنج تا، آره پنج تا
شیخ فضل
شیش نه پنج، من اشتباه گفتم.
شیخ فضل الله شایده کی بوده؟
من اینجا نوشتم نه، بعد فراماسونری تعریفی که الان شما از فراماسونری دارید با اون چیزی اون موقع اینا فکر میکردن، یعنی در سطح ایران معروف بود،
عضو لوژ بود،
فرق میکرد. بله شیخ روی زنجیر عضو لوژ بود،
البته اون موقع اون نگاه
مست میگم الان نبود
اتهامو میزنم به آخوند بده
شیخ فضل، نه این از شیخ ابراهیم زنجانی توهمات بوده، شیخ ابراهیم زنجانی خودش عضو لوژ بوده از این جهت مونتا. خب اعتماد ایشون به شیخ ابراهیم زنجانی برمیگشت به دوران شاگردی، بعد تجربه ای هم که مثلا امام اینا داشتن ما نداشتن، اینو به عنوان شاهدش میشناخته که مجتهد شده، مجتهد شده اجازه ارشاد هم از آخوند داشته. حالا عاقبتشو ببینید، عاقبت شیخ ابراهیم زنجانی وقتی میخواد از دنیا بره، نقل کردن که یک کسی از آن یک ارمنی بوده ساز دستی میدوخته، بعد یک کسی از آن میگفته بهش میگه که بیا صدای ساز پول بهش میگه صدای ساز رو بلند کن، صدای از آن رو که میشنوه اذیت میشه.
اون ابراهیم گفته
آره اینا دیگه اواخر زمان رضا شاه دنیا میره.
کجا شیخ فضل الله شاگرد کی
نقل کردن که شرب خمر هم اواخر دیده شده ازش زمان رضا شاه، البته اینا آخرش
میگن تو داد
شیخ فضل الله شاگرد محدث نوری صاحب مستدرکه،
خیلی مستحیدی
شاگرد